بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب زکات، توسط آیت الله فاضل لنکرانی تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در این مسئله در چند مقام بحثه. بعضی از مقاماتش گذشت، بعضی از مقامات هم باقی مونده. یک مقام که خب اصلش قبلا اشاره شده، لیکن یک مکملی تقریبا از دو نظر لازم بیان بشه. عرض کردیم که بین مرحوم امام قدس سره و بین سید مرحوم صاحب عروه این اختلاف وجود داره که مرحوم امام می‌فرماید به مجردی که ماه دوازدهم داخل می‌شود اینجا وجوب زکات میاد، لیکن به نحو وجوب غیر مستمر. اما مرحوم سید که ما هم از ایشون تبعیت کردیم، گفتیم که وجوب زکات به مجرد ورود ماه دوازدهم میاد و وجوبش هم مستقر، مراعای به چیزی نیست. اینجا اولا توجه داشته باشید که این اختلاف یک اختلاف سابقه داری هست، نه اینکه فقط اختلاف بین این دو بزرگوار باشید. این اختلاف سابقه داره. قول مرحوم سید رو به جماعتی از فقها نسبت دادند، قول مرحوم امام رو هم به شهیدین و بعض دیگر نسبت دادند. حالا یک حرفی هم صاحب مدارک داره که بعد انشاءالله عرض میکنم. اولین سوال که شاید در ذهن خیلی این سوال باشه اون این است که عرض کردیم ما روایات متعددی داریم که تا زمانی که حول تحقق پیدا نکنه زکات واجب نمیشه. وجوب زکات متوقف بر مضی حوله. از این طرف هم صحیحه زراره و محمد ابن مسلم که تنها یک روایتم بیشتر نبود، اینها دلالت میکردن بر اینکه به مجرد ورود در ماه دوازدهم حالا زکات واجب میشه یا استقرارم پیدا میکنه یا اینکه نه مراعای به بقای شرایطه. اولا کسی تو ذهنش بیاد که این صحیحه زراره که دیروزم بعضی از آیون اشاره می کردن، صحیح زراره و محمد ابن مسلم که می فرماید به مجرد ورود ماه دوازدهم وجوب زکات میاد، حالا استقرارن یا غیر استقرارن. خب این روایت در رابطه با ادله اعتبار حول که ما عرض کردیم سه روایت داریم و ظاهرن دو روایتش هم روایت صحیحه بودن، آیا این صحیحه زراره و محمد ابن مسلم نسبت به اون روایاتی که حول را معتبر میکنه آیا نسبت حکومت داره، نسبت شرح و تفسیر و تبیین داره؟ یعنی ما از دهیه زراره و محمد ابن مسلم استفاده میکنیم که کأن حول در لسان شارع عبارت از این است که ماه دوازدهم وارد بشه، آیا این را ما استفاده میکنیم یا اینکه نه اینها دو تا مطلبی هستند هیچ گونه ارتباطی به هم ندارند؟ از یک طرف قول معتبر باشه، از یک طرف هم برای ورود ماه دوازدهم وجوب زکات استقرارن یا غیر استقرارن تحقق پیدا بکنه، برای اینکه صحیحه زراره و محمد ابن مسلم هرچی شما درش تأمل بکنید لسانش لسان شرح و تفسیر نیست، نمیخواد بیان بکنه که اون ادلهی که حول رو معتبر میکنند مقصود از حول در زبان شارع و در کلمات ائمه علیهم السلام یعنی ورود ماه دوازدهم. آیا شما میتونید این صحیحه زراره و محمد ابن مسلم رو حاکم بر ادله اعتبار حول قرار بدید؟ بگید ادله اعتبار حول فی نفسه دلالت بر دوازده ماه میکرد، صحیحه زراره و محمد ابن مسلم میخوان بگن نه، حول در لسان شارع عبارت از ورود در ماه دوازدهمه. اگر ما بخوایم حاکم قرار بدیم، شارع و مفسر قرار بدیم، این یه مطلبی نیست که از پیش خودمون بیاریم، باید در نظر عرف ببینیم این دو تا دلیل رو که کنار هم میگذاریم آیا عنوان تفسیر و تبیین درشه یا اینکه نه حول یک معنای خاصی از نظر شارع نداره، صحیحه زراره و محمد ابن مسلمم یک حکم خاص دیگری رو برای ورود در ماه دوازدهم ثابت میکنن. ما وقتی که این دوتا رو کنار هم بگذاریم و اونجایی که مسئله حکومت مطرحه با اینجا مقایسه بکنیم ببینیم هیچ ارتباطی به هم ندارن. مثلا یکی از جاهایی که شما مسئله حکومت رو مطرح میکنید عرض میشود ادله شکوک نماز با اون دلیلی که میگوید لاک حکمه لکثیر شک، این دوتا رو وقتی که کنار هم بگذاریم ازش استفاده میشه که ادلهی که در حکم رکعات نماز وارد شده، این ادله ارتباطی به کثیر و شک نداره. عرض میشه کثیر و شک این لا حکم لشکه، هیچ اثری بر شکش ترتب پیدا نمی کنه و یک حکمی بار نمیشه. پس اولا خیال این معنا نشه که صحیحه زراره و محمد ابن مسلم جنبه حکومت داره بر ادلهی که اعتبار حال رو میکنه. منتها یک سوال اینجا پیش میاد که خب بالاخره باید یک مناسبتی در کار باشه که از یک طرف شارع حول رو اعتبار کرده باشه و از یک طرف هم بگه با ورود در ماه دوازدهم این وجوب استقراری یا غیر استقراری زکات میاد، اینا چه مناسبتی با هم دارن؟ این رو به قول بعض العازم می فرماید این دیگه یکی از استعمالاتی است که مبنی بر تسامح و تساهل و در حقیقت استعمال حقیقی نیست، این یه استعمال مجازیه که ما با ورود در ماه دوازدهم بگیم ادله اعتبار حول به جای خودش محفوظه. پس اینطور نشه که عنوان حاکم و محکومی رو اینجا خیال کنیم در کار. اون وقت عرض کردیم این نزاع بین امام و مرحوم سید عروه یک نزاع سابق داری است، نه اینکه یک نزاعی است که اخیراً حادث شده باشه، یکی وجوب استقراری بگه یکی وجوب غیر استقراری بگه. تصادفاً فرمایش امام با فرمایش بزرگانی از فقها موافقه مثل مرحوم شهیدین و ظاهراً علامه حلی در بعضی از کتاب هاشون، اما اون فرمایش مرحوم سیدم من جماعت من الفقها نقل کردن. در دنبال این مطلب این مسئله پیش می آید که خب صاحب، خوب دقت ببرید، صاحب مدارک، خب توجه دارید که در هر مسئله به هر روایتی اعتماد نمی کنه. ایشون در حقیقت صحیح اعلائی رو قائله برای اعتبار روایت. و از اون طرف ابراهیم ابن هاشم و هاشم ابن و ابراهیم ابن علی ابن ابراهیم و ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیمه، این در سند روایت زراره و محمد ابن مسلم قرار گرفته. از نظر ما این سند صحیح بود و روایت قابل اعتماد بود، اما صاحب مدارک این روایت رو برای همین سندی که داره علی ابن ابراهیم از پدرش ابراهیم ابن هاشم، این روایت رو معتبر نمیدونه. پس چی میگه ایشون؟ با اینکه این روایت رو معتبر نمیداند. اولا از نظر صحت سند، همینطوری که عرض کردیم این روایت صحیح السنده، ولی اون صحیح علائی مطلوب نیست، ولی در اصل صحت سند نمیتوانیم تردید کنیم، به طوری که بعضی از عازم و علا که در علم رجالم تبحر کامل و تتبع کامل داره، ایشون این تعبیر رو میکند، میفرماید علی ابن ابراهیم دارای 5000 حدیثه، از این 5000 4000 تا رو از پدرش ابراهیم ابن هاشم نقل کرده، 1000 تاش رو هم از شخص دیگری، از اشخاص متعدد و متفرق. و اگر ما بخوایم روایات علی ابن ابراهیم رو کنار بگذاریم، لازمش این است که 5000 روایت رو ما از فقه جدا بکنیم و بگیم این 5000 در فقه قابل استناد و قابل استدلال نیست. این آیا امکان داره که ما یک همچه حرفی بزنیم؟ ایشون عرض کردم خب تتبع و تبحرش در علم رجال هم واقعا کامله و اینها رو تمام هر می شود دیده ملاحظه فرموده که این حرف رو می زنه. لذا قول ایشون هم برای ما حجیت داره، ولو اینکه اگر از ما بپرسن علی ابن ابراهیم چند تا روایت داره، ما نمیدونیم که تعدادش رو بیان بکنیم، ولی ایشون اینطور میفرماید 5000 روایت که 4000ش از پدرش ابراهیم ابن هاشم و 1000 روایت هم از مشایخ دیگر استفاده کرده. خب حالا صاحب مدارک میگه ما این حرفا رو قبول نداریم، ما در فقه باید صحیح اعلائی داشته باشیم، روایتی که هیچ از نظر سند هر میشهد قابلیت اشکال و ابهام نداشته باشه و سر تا پا ما بتوانیم اون روایت رو روایت ثقه و صحیح فرض کنیم. خب اینجا خب ایشون تو چار شده برای اینکه تنها روایتی که ما در اینجا داریم صحیحه زراره و محمد ابن مسلمه که عمده روایات ما در این باب بود، اینم از نظر سند که برای ایشون حجیتی نداره. پس در اینجا چه میگه صاحب مدارک؟ صاحب مدارک میفرماید که ما به روایت کاری نداریم، روایت رو نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم و استناد بکنیم، ولی اینجا یک اجماع مسلمی که هیچ تردیدی در تحقق این اجماع وجود نداره، اون اجماع میگوید که وجود زکات خوف نداره بر اینکه ماه 12 هم تمام بشه، نه به مجردی که ماه 12 آمد مسئله زکات میاد میدان و در وسط. خب برای ما حل میکنه و در حقیقت لولا الاجماع باید قائل بشیم به این که 12 ماه کامل بگذره تا وجوب زکات بیاد اگر اجماع نبود. اما این اجماع آمده جلوی این مطالب رو گرفته و حیث این که اجماع یک دلیل لبیه و دلیل لبی قدر متیقن داره، دلیل لبی قدر متیقن، قدر متیقنش این است که بگوییم که با ورود ماه 12 وجوب زکات هست اما به نحوه استقرار یا غیر استقرار نه، همین اصل وجوب زکات به مجرد ورود ماه 12 تحقق پیدا میکنه. و این هم عرض کردم برای خاطر اجماعشون این مطلب رو ذکر می کند ولا روی قاعده اگر ما باشیم و ادله اعتبار حول باید بگیم ورود در ماه 12 هم کافی نیست بلکه خروج از ماه 12 تا عنوان حول تحقق پیدا بکنه باید تحقق پیدا بکند. پس صاحب مدارک در این مسئله به روایت محمد ابن مسلم و زراره من حیث و هوه هیچ گونه استنادی نداره، فقط مستندش مسئله اجماعه و اجماع هم عرض کردیم دلیل لبیه، دلیل لبی هم قدر متیقن داره، قدر متیقنش این است که با ورود ماه 12 وجوب زکات تحقق پیدا میکنه. دیگه استقرار و این حرفا در کلام ایشون ملاحظه نمی شود. شروع سال دوم از کی میدونی؟ شروع سال دوم از کی میدونی؟ شروع سال دوم به چه مناسبت؟ مگه هول رو داره معنا میکنه؟ دیروز چی بحث کردیم؟ دیروز چی بحث کردیم؟ خوش نکردی چی؟ ما عرض کردیم که چه ما قائل به وجوب مستقر بشیم و چه قائل به عدم وجوب مستقر بشیم. ماه 12 این جزء سال اوله و سال دوم باید از بعد از 12 شروع بشه. گوش بده برای این که حساب نکردید شما، برای این که حول بعد با ملاحظه اینایی که ما میگیم در هر سال 11 هست ولی شروع سال دومش بعد از 12 سال اول که اگر ما بخوایم بگیم تمام شده باید سال بعد رو بعد از ماه 12 حساب بکنیم. تو اینم نظیر همین حرفیست که خیال میکنید تا گفتن که در ماه 12 به شروعش وجوب زکات میاد مستقرن یا غیر مستقر، این میشه مبدع برای سال بعد، نه مبدع برای سال بعد. اگر بخواد بشه باید عرض کردم در لسان دلیل جنبه حکومت در کار باشه، ولی همین طوری که ما نمیتونیم مطالب رو به هم مخلوط کنیم. حول عبارت از دوازدهم است، بدون هیچ شارع همیش نقشی در معنای حول نداره، هیچ اصطلاحی در معنای حول نداره. حول یعنی دوازدهم، ولی در این حال برای ورود ماه دوازدهم یه حکم خاصی رو که عبارت از وجوب زکات استقرارن یا غیر استقرارن بیان کرده. پس نتیجه این مطلب این شد. یک مقام دیگری که ما باید درش بحث بکنیم که بعضی از فروعش هم محل اشکاله، اون این است که آیا در خود خوب دقت بفرم در خود ماه یازدهم قبل از آنی که ما وارد بشویم در ماه دوازدهم، قبل از ورود در ماه دوازدهم، ولو اینکه به یک روز یا دو روز باشه، یکی دو روز مونده ماه یازدهم تمام بشه، ولی هنوز ماه دوازدهم وارد نشده. اگر در این یکی دو روز در دو جهتش حالا بحث وجود داره، یک جهت این که اگر این نصابی رو که داره و برش سال بگذره زکات برش واجبه، لکن آمد این نصاب را قبل یومن او یومین من شهر رمضان تبدیل کرد به جنس زکوی، و بالاتر این که جنس زکوی هم از جنس خودش بود، مثل خودش بود، که این دیگه قدر متیقنه. مثل اینکه یک آدمی عرض می شود که در نصاب مثلا قنم چی گفتیم فی اربعینه، فی کل اربعینه شاتن شاتون، و شرط هم کردیم که این اربعینی که درش شات عرض می شود به عنوان زکات واجبه، باید این گوسفندها صائمه باشن، در بیابون بچرن. اینطور نباشه که از علف مالک و تعلیف مالک استفاده کرده باشن. حالا اگر کسی 40 گوسفند صائم خودش داره ولی سال برش نگذشت، مثلا 6 ماه بر این گوسفند صائمه این گذشت، اما در این 6 ماه آمد اینا رو تبدیل کرد حتی به مثل خودش، یعنی تبدیل کرد به 40 گوسفند صائمه دیگر، آیا اینجا زکات برش واجبه یا اینکه نه زکات در صورتی واجب میشه که خود همون چیزی که متعلق زکات میخواد قرار بگیره، این به عینه در ملکیت شخص باقی باشه، به عینه نفس همونی که میخواد زکات بهش تعلق بگیره باید حول برش بگذره. در تمام حولم باید صائمه باشه. پس درسته که در وسط سال 40 تا گوسفند صائمه رو تبدیل کرد به 40 تا گوسفند صائمه دیگر، ولی مالکش فرق کرده. اون 40 تا گوسفند مال یک مالک دیگری بود، این 40 تا گوسفند مالک این ملک اینه و در زکات معتبره که همونی که میخواد بهش زکات تعلق بگیره همون باید ملک این باشه. و لا
همون جنس
که باشه،
همون جنس که باید زکات تعلق
بگیره همون جنس باشه. بعضی جاها گوش دادن، بعضی جاها گوش دادن واجب. من یه نکته رو میخوام خدمت برادران بگم، البته بعضی از آقایون ناراحت نشن، یه نکته رو میخوام بگم. این نکته خیلی اهمیت داره و این نکته مرکب از چند جهت. یک جهت این که این درس های عمومی که برادران عزیز و سروران اجمن شرکت می کنند درش یک حق عمومی مطرحه، یعنی باید لحاظ حال همه رو کرد نه لحاظ شخص خودش رو. باید سعی کنید که اون اشکالی که می خواهید بکنید اشکال در زمینه نفس همون کلام من باشه. گوش بده مطلب دیگه هم دارم. من بزرگان هم بخواد گفت عرض می شود که مطلب دیگه که عرض کردم، مطلب اولش این بود که این درس های عمومی یک نفر و دو نفر درش حق ندارن. کل این برادرانی که شرکت میکنن در درس عمومی اینها ذی حقن و ما باید حق همه اینها رو رعایت کنیم. در اشکالاتمون، در حرفایی که میزنیم فکر نکنیم که ما تنهاییم و مثلا بندم تنها میخوام با شما مباحثه بکنم. مطلب دیگر این که عرض می شود که شرایط سنی من و شرایط حالی من و کسالت های مختلفی که در من وجود داره دیگه به من اون اجازه قبلی رو نمیده که مثلا دو ساعت بشینم بحث بکنم، این قلت و قلت بکنیم و حرف ها رو جواب بدیم. نه، من در یه شرایطی قرار گرفتم، اونم به لطف خدا، به تفضل الهی. حالا این مقدار رو آمادگی داریم برای اینکه یه مطالعه بکنیم و یه بعضی مطالب خدمت شما برادران عرض بکنیم. و الا حال من و شرایط من اقتضا نداره. و از طرف دیگر این نکته رو میخوام عرض بکنم، بیان من هم به حمدالله دارای اغلاق و تأکید نیست. نمیگم خدای نکرده من بیان سحرآمیز دارم، نه بیان سحرآمیز ندارم، ولی بیان روشن دارم. بیان خالی از شیر مالیدن سر طلبه دارم. میتونم اون مطلب خودم رو مخصوصا بعد از 55 سال به حمدالله که از عمر تدریس من میگذره، تدریس من شاید 55 یا بیش از 55 سال سابقه داشته باشه، در این 50 و چند ساله بالاخره این معنا پیدا شده که من قدرت تفهیم و تفهم دارم، ولو اینکه بیان ما بیان سحرآمیز نیست. این رو خواستم برادران توجه بکنن. و یک مطلب دیگر این وقت ما، من دلم میخواد که قبل از ساعت 11 تمام بشه درسمون، اونم برای خاطر اینکه شما برادران عزیز قاعدتا ساعت 11 حالا درسی دارید، بحثی دارید، کاری دارید، عرض میشود که مجبور در او شرکت بکنید. من نمیخوام به واسه این درس جلوی کار شما رو بگیرم، من نگذارم به اون کارتون خدای نکرده برسید. حالا اینا جهاتی بود که من به عنوان تذکر عرض کردم. شما واقعا این رو بدون اغراق و بدون شوخی و صورت سازی میگم، حالا انشاءالله دعا به من میکنین که من در همین مدت کم و با همین حالی که دارم بتونم انشاءالله این خدمت رو ادامه بدم، چون من واقعا معتقدم که هیچ خدمتی در عالم و در روی کره بالاتر از این نیست که با یک عده از برادران انسان دارای بحث علمی باشه. خیلی مسئله علمی مهمه. خب شما در مفاتیح مرحوم حاج عباس محدث صاحب مفاتیح خوندید، وقتی که احکام شب قدر رو بیان میکنه میفرماید شیخ صدوق این حرف رو فرموده، گفته و من احیا هاتین اللیلتین به مذاکرت العلم فهو افضل. اگر این دو شب با اهمیت رو به جای این نمازها و دعاها و امثال ذالک، اگر با مذاکره علمی کسی این دو شب رو احیا بداره، از صدوق نقل میکنه که ایشون فرموده او افضل از همه این عبادات. مذاکره علمی اینقدر اهمیت داره و لذا حالا خداوند به ما یک تفضلی کرده که یک مقداری میتونیم با برادران بحث کنیم. از همه التماس دارم.